به نام خداوند عیسی مسیح.
ایلیا در گذر تاریخ، بخش دوم.
اما در وصف بزرگی یحیای تعمید دهنده میتوان گفت که او باید خیلی بزرگتر از این بوده باشد که به خاطر داشتن روحیه‌ای مانند ایلیا چنین دیده شود. خود خداوند عیسی مسیح در مدح بزرگی او نسبت به انبیای پیشتر از او، یا به عبارتی تمام انبیا در عهد عتیق، اقرار می‌کند.
به آیه دقت کنید.
زیرا که شما را میگویم از اولاد زنان نبیی بزرگتر از یحیای تعمید دهنده نیست، لیکن آن که در ملکوت خدا کوچکتر است از وی بزرگتر است. شهرت و آوازه کارهای یحیای به حدی بود که تمام قوم ملتهب از نام و وجود او بودند که او در حقیقت کیست. لذا فرقه های آن زمان به صرافت افتادند تا این مهم را از خود او جویا شوند. پس نمایندگانی به نزد او فرستادند. به باب اول انجیل یوحنا نگاه کنید.
به آیه دقت کنید.
و این است شهادت یحیی در وقتی که یهودیان از اورشلیم کاهنان و لاویان را فرستادند تا از او سوال کنند که تو کیستی؟ که معترف شد و انکار ننمود، بلکه اقرار کرد که من مسیح نیستم. آنگاه از او سوال کردند: پس چه؟ آیا تو الیاس هستی؟ گفت: نیستم. آیا تو آن نبی هستی؟ جواب داد که نی. آنگاه بدو گفتند: پس کیستی تا به آن کسانی که ما را فرستادند جواب بریم؟ درباره خود چه میگویی؟ گفت: من صدای ندا کننده ای در بیابانم که راه خداوند را راست کنید، چنان که اشعیای نبی گفت. اما یحیی به ناگه شهرت نیافت، بلکه از زمان تولدش همه یهودیه در شگفت از آمدن او بودند و حکایت چگونگی ولادت او سینه به سینه در همه مناطق نقل می گردید، زیرا با یک معجزه بسیار عجیب در آن زمان همراه بود.
به آیه دقت کنید.
و واقع شد در روز هشتم، چون برای ختنه طفل آمدند، که نام پدرش زکریا را بر او می نهادند، اما مادرش ملتفت شده گفت: نی، بلکه به یحیی نامیده می شود. به وی گفتند: از قبیله تو هیچ کس این اسم را ندارد. پس به پدرش اشاره کردند که او را چه نام خواهی نهاد. او تخته ای خواسته بنوشت که نام او یحیی است و همه متعجب شدند. در ساعت دهان و زبان او بازگشته به حمد خدا متکلم شد. پس بر تمامی همسایگان ایشان خوفی مستولی گشت و جمیع این وقایع در همه کوهستان یهودیه شهرت یافت و هر که شنید در خاطر خود تفکر نموده گفت: این چه نوع طفل خواهد بود؟ و دست خداوند با وی می بود. پدر او زکریا که حدود 9 ماه زبانش بسته و لال شده بود، به خاطر تکلم و اعتراف به نام یحیی در زمان نامگذاریش، به ناگه زبانش گشوده شد و این امر عجیب در تمام یهودیه شهرت یافت. لوقا در انجیل خود اشاره می کند که دست خدا با وی می بود و این به خوانندگان می‌فهماند که او در هر امری با قوت و معجزات خداوند همراه بوده. از سوی دیگر وقتی که دهان زکریا گشوده شد، فوراً شروع به نبوت نمود و در نبوت خود به نکات بسیار مهمی برای قوم اشاره کرد.
به آیه دقت کنید.
و پدرش زکریا از روح القدس پر شده نبوت نموده گفت: خداوند خدای اسرائیل متبارک باد، زیرا از قوم خود تفقد نموده برای ایشان فدایی قرار داد و شاخ نباتی برای ما برافراشت در خانه بنده خود داوود. شاخ نبات به مسیح موعود اشاره دارد. چنانچه به زبان مقدسین گفت که از بد و عالم انبیای او می بودند، رهایی از دشمنان ما و از دست آنانی که از ما نفرت دارند، این کلام به نجات دهنده قوم اشاره دارد. تا رحمت را بر پدران ما به جا آرد و عهد مقدس خود را تذکر فرماید، سوگندی که برای پدر ما ابراهیم یاد کرد که ما را فیض عطا فرماید، تا از دست دشمنان خود رهایی یافته او را بی خوف عبادت کنیم، در حضور او به قدوسیت و عدالت در تمامی روزهای عمر خود. و تو ای طفل، نبی حضرت اعلی خوانده خواهی شد، زیرا پیش روی خداوند خواهی خرامید تا طریق او را مهیا سازی، تا قوم او را معرفت نجات دهی در آمرزش گناهان ایشان. به احشای رحمت خدای ما که به آن سپیده دم از عالم اعلی از ما تفقد نمود تا ساکنان در ظلمت و ذل موت را نور دهد و پایهای ما را به طریق سلامتی هدایت نماید. پس طفل نمو کرده در روح قوی می گشت و تا روز ظهور خود برای اسرائیل در بیابان به سر می برد. نبوت زکریا برای قوم قابل پذیرش بود، زیرا او مردی بود بسیار خوش آوازه و نیکو که در تمام شریعت کامل بوده و در میان جماعت به نیکی شهرت داشته. اگر خوب به آیه 76 دقت کنید، این آیه خواننده و شنونده را متوجه آن می کند که پس از 400 سال از آخرین نبی یعنی ملاکی، خداوند دوباره به قوم تفقد نموده و نبیی بخشیده که برای خداوند نظیره است و میبایست کاری بزرگ پیش روی خداوند انجام دهد. مردم اسرائیل در کتاب ملاکی نبی باب 3 دیده بودند که یک رسول پیش روی یهوه فرستاده خواهد شد تا راه را برای او هموار سازد. همچنین در کتاب اشعیای نبی نیز در خصوص این فرستاده اشاره شده بود و اکنون شاهد رسیدن به زمان تحقق آن وعده بودند. پس بی سبب نبود که یحیی همیشه مد نظر تمام اسرائیل بوده و در زمان ظهورش او را با مسیح یا ایلیا اشتباه بگیرند. فقط با کمی تفکر در این آیات کاملا مشخص می‌گردد که یحیی تعمید دهنده آنقدر بزرگ بوده که قوم او را حتی با مسیح اشتباه گرفتند و اگر او می گفت مسیح است، حتی آماده بودند تا او را بپذیرند. اما جواب آن زمان یحیی دو راز مهم دیگر را برای ما آشکار می کند. راز اول، او علاوه بر این که اقرار نمود مسیح نیست، حتی اقرار نمود که الیاس یعنی همان ایلیا هم نیست. چه شد؟ اعتراف نمود ایلیا هم نیست، در صورتی که خداوند عیسی مسیح از او با عنوان ایلیا یاد نمود. موضوع بسیار ساده است. بله درست است، او ایلیا نبود. روح هر شخص تنها متعلق به خود اوست. روح ایلیا نیز فقط متعلق به خود اوست. شخص ایلیا فقط یک نفر است. هرگز روح یک شخص از کسی به کس دیگر منتقل نمی شود، چون در این صورت می شود باور به تناسخ و تناسخ یک انحراف مشرکانه است. روح ایلیا در الیشع و یحیی داخل نشده بود. منظور از روح ایلیا در اصل نوع قوت روحانی و روح خدمتی، یا به زبان قابل فهمتر همان روحیه مشابه و قوت روحانی خدمتی در ایلیا بود. چندین نفر می توانند با یک روحیه مشابه به کاری مشابه مبادرت کنند و این به هیچ وجه به معنی این نیست که یک روح در چندین نفر قرار داشته باشد. هر انسانی مفردن دارای یک روح ذی‌حیات در زمان تولدش است که فقط مربوط به خود او می باشد. بعد از پنتیکاست روح القدس نیز بر ایمانداران افزوده شد. کی؟ از روز پنتیکاست در عهد جدید. فقط یک روح افاضه شد و آن هم روح القدس است. برای همین یحیی نمی توانست بگوید که ایلیاست. هر کس دیگری که به چیزی غیر از این ایمان داشته باشد در سیاهی و گمراهی گام برمی‌دارد. برای کسانی که در عهد جدید و در کلیسا هستند باید درک این موضوع ساده تر باشد. این دقیقاً به مانند دریافت عطیه برای کسانی است که وقتی در کنار شخص صاحب عطیه قرار می‌گیرند، احتمال دارد در هنگام بارش روح القدس آنان نیز آن عطیه را دریافت کنند. این اتفاق بسیار افتاده. شخصی عطیه زبان داشت و در هنگام تکلم به زبانها بود که شخص کناری او نیز دارای عطیه زبان شد. و حتی این اتفاق برای سایر عطایا مانند شفاها و غیره نیز اتفاق افتاده است. اما خداوند عیسی مسیح در شرایطی گفت که او همان ایلیا بوده که با روحیه‌ای مانند او بر ضد فرقه ها قیام نموده بود و آنان را میکوبید و قوم را به توبه و بیرون آمدن از فرقه ها فرا میخواند. چنین حالتی در الیشع نیز صدق میکرد، ولی او نیز ایلیا نبود. راز دوم، یحیی خود را چنین معرفی نمود.
به آیه دقت کنید.
گفت: من صدای ندا کننده ای در بیابانم که راه خداوند را راست کنید، چنان که اشعیای نبی گفت. این خدمت خاص یحیای تعمید دهنده بود. او پیش غراول آمدن مسیح بود. برای این خدمت او، علاوه بر این که اشعیا نبوت کرده بود، خداوند از زبان ملاکی نبی در باب سوم کتاب خود نیز وعده آن را داده بود.
به آیه دقت کنید.
اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت و خداوندی که شما طالب او می باشید ناگهان به هیکل خود خواهد آمد، یعنی آن رسول عهدی که شما از او مسرور می باشید. هان او می آید. قول یهوه سبعوت این است. این رسول به طور قطع باید یحیای تعمید دهنده باشد، زیرا کلام میگوید او پیش از خداوند می آید تا راه را برای خداوند آماده و مهیا سازد. این شهادت خود یحیای تعمید دهنده نیز بوده. اما چه زمانی؟ وقتی که قوم طالب آمدن خداوند بودند، خداوندی که می بایست با عنوان رسول عهد جدید بیاید. این دقیقاً به آمدن خداوند در جسم انسانی برای انعقاد عهد جدید اشاره می کند که برای اسیران در گناه یک نوید جشن و سرور را به همراه دارد. پس به طور قطع این رسول پیش روی خداوند یحیای تعمید دهنده بود که با مسیح هم عصر بوده است. این خدمت مجزا از روحیه ایلیاگونه در یحیی بود. درست است که او دارای روحیه ای مانند ایلیا در زمانی مشابه آن زمان بوده، ولی او برای خدمتی بسیار مهمتر از آن فرستاده شده بود که خود ایلیا در زمانی که بر روی زمین بود چنین خدمت مشابهی را نداشت. این به ما می آموزد که هر کدام از افرادی که با روحیه ای مشابه ایلیا آمدند دارای خدمت‌های خاص دیگری بودند، ولی چون در شرایطی مشابه ایلیا قرار گرفتند، با همان روحیه ایلیا با انحرافات و فرقه‌های عصر خود نیز جدال نمودند. در زمان الیشع نیز داستان به همین منوال بوده. او را خدا نصب کرده بود تا بعد از ایلیا به جای او به عنوان نبی بر قوم باشد، همان گونه که ایلیا تا پیش از فرستاده شدن به نزد اخاب و نشان دادن روحیه شرک ستیزی و اصلاحگر خود فقط در نقش نبی برگزیده خدا برای قوم از جانب خدا نبوت می کرد. لذا ایمانداران می بایست از هر تصور اشتباه و عجیبی در خصوص اشخاصی که با روحی ایلیاگونه آمده اند خارج شوند و افرادی ماورایی از آنان نسازند. ایلیا نبیی بود که در زمان گمراهی قوم پیشروی نمود تا قوم را به اصل خود در پرستش خدای واحد حقیقی برگرداند. او میبایست کلام حقیقی خدا را معرفی و نشان میداد. او با بنا نمودن مذبح حقیقی کتاب مقدسی تأیید آسمانی خدا را برای کلامش گرفت و بر همگان آشکار نمود. یحیی نیز نبی بود در فضایی مشابه، پیش روی خداوند باید می آمد و کلام مجسم شده خداوند را برای قوم آشکار و معرفی می نمود. این لحظه ای بود که می بایست تمام نبوت های عهد عتیق در خصوص مسیح و بره قربانی خدا محقق می شد و طرح چند هزار ساله خدا برای نجات بشر به ثمر می نشست. و یحیی پیش غراول و منادی این فیض عظیم خداوند بود که می گفت:
به آیه دقت کنید،
اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. دقت داشته باشید که ایلیا مقدمه ای برای آمدن خداوند عیسی مسیح نبود. او نمی بایست راه را برای خداوند هموار می کرد. اشعیای نبی وقتی که گفت
به آیه دقت کنید،
تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید، خدای شما میگوید سخنان دلاویز به اورشلیم گویید و او را ندا کنید که اجتهاد او تمام شده و گناهان وی آمرزیده گردیده و از دست خداوند برای تمامی گناهانش دوچندان یافته است. صدای ندا کننده ای در بیابان، راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایی. منظور او یحیای تعمید دهنده بود. حسب کتاب مقدس این مربوط به خدمت یحیاست که میبایست چند صد سال بعدتر بیاید. و حال میرسیم به ایلیای نبی در باب چهارم از کتاب ملاکی نبی.
به آیه دقت کنید،
اینک من ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد و او دل پدران را به سوی پسران و دل پسران را به سوی پدران خواهد برگردانید، مبادا بیایم و زمین را به لعنت بزنم. در این آیه به آمدن ایلیای نبی اشاره شده. اکثریت کلیساها معتقدند این آیات به یحیای تعمید دهنده اشاره می کند و کلیساهای پیغامی که خود را پیروان برادر ویلیام برانهام می دانند معتقدند که این آیات در خصوص او می باشد. در خصوص نفرات قبلی، از آنجایی که کتاب مقدس به روشنی نشان داده هیچ جای شک و دودستگی نیست، اما در ملاکی باب چهارم اختلاف نظر شدیدی بین این دو نظریه است. اما حقیقت چیست؟ میخواهم قبل از این که به باب چهارم کتاب ملاکی بپردازیم ابتدا ببینیم کتاب مقدس جایی دیگر در خصوص ایلیای نبی صحبت کرده؟ میدانید که ایلیا نمرد و به آسمان ربوده شد و دیگر او دیده نشد تا زمانی که پتروس و یوحنا و یعقوب شهادت دادند که او را به همراه موسی وقتی که به ملاقات خداوند عیسی مسیح آمدند دیدند. به باب هفدهم انجیل متا دقت کنید.
به آیه دقت کنید،
و بعد از شش روز عیسی پتروس و یعقوب و برادرش یوحنا را برداشته ایشان را در خلوت به کوهی بلند برد و در نظر ایشان هیئت او متبدل گشت و چهره اش چون خورشید درخشنده و جامه اش چون نور سفید گردید که ناگاه موسی و الیاس بر ایشان ظاهر شده با او گفتگو می کردند. لوقا در خصوص علت ملاقات آن دو نبی بزرگ با خداوند می گوید:
به آیه دقت کنید،
و به هیئت جلالی ظاهر شده درباره رحلت او که میبایست به زودی در اورشلیم واقع شود گفتگو می کردند. یعنی این که آن دو نبی سفیران خدای تعالی بودند که می بایست خداوند عیسی مسیح را از نزدیک شدن به زمان قربانی اعظم خبر می دادند. در خصوص شرح کامل این واقعه نکات گفتنی بسیاری است که چون موضوع این نوشتار نیست از آنها عبور می کنیم. اما اینجا لازم است تا این نکته حتما گفته شود که خدا عمدن این دو نبی را فرستاد. چرا؟ تا شاهدان جلال خداوند ما عیسی مسیح باشند زمانی که چهره او متبدل گردید و از آسمان صدای خدا در وصف جایگاه او تنین انداز گردید.
به آیه دقت کنید.
و هنوز سخن بر زبانش بود که ناگاه ابری درخشنده بر ایشان سایه افکند و اینک آوازی از ابر در رسید که این است پسر حبیب من که از وی خوشنودم، او را بشنوید. پس مازاد بر همه نقش موسی و ایلیا به عنوان دو شاهد خداوند عیسی مسیح در این واقعه نیز مشخص گردید که میبایست او را در زمین میدیدند. این شاهدان کی میبایست شهادت خود را اعلام دارند؟ کتاب مکاشفه میگوید که این دو سفیر خدای تعالی باز میبایست به روی زمین بیایند. یک شاهد میبایست چیزی را که میبیند شهادت دهد. پس لازم بود تا موسی و ایلیا بر روی زمین جلال خداوند عیسی مسیح را میدیدند و کلامی که خدای پدر در حق خداوند در رود اردن و پس از تعمید او توسط یحیی از آسمان گفته بود را نیز میشنیدند تا شهادتشان برای آیندگان راست میآمد. به همین سادگی. خداوند عیسی مسیح در کتاب مکاشفه خود به نقش شاهد بودن این دو نبی اشاره می کند.
به آیه دقت کنید.
و به دو شاهد خود خواهم داد که پلاس در بر کرده مدت 1260 روز نبوت نمایند. اینانند دو درخت زیتون و دو چراغدان که در حضور خداوند زمین ایستادند. زکریای نبی نیز به نقش این دو شاهد خداوند از خیلی قبلتر اشاره کرده بود.
به آیه دقت کنید.
پس من او را خطاب کرده گفتم این دو درخت زیتون که به طرف راست و به طرف چپ شمعدان هستند چه می باشند؟ و بار دیگر او را خطاب کرده گفتم که این دو شاخه زیتون به پهلوی دو لوله زرینی که روغن طلا را از خود می ریزد چیستند؟ او مرا جواب داده گفت آیا نمی دانی که اینها چیستند؟ گفتم نه ای آقایم. گفت اینها پسران روغن زیت می باشند که نزد مالک تمامی جهان می ایستند. شمعدان نماد کلیسای خداوند عیسی مسیح است. از کلیساها 7 تا منظور نظر خداوند بودند و مکاشفه 7 شمعدان را نشان می دهد و نام 7 کلیسا را می برد. ولی وقتی نوبت به قوم اسرائیل در 7 سال پایانی رسید فقط یک شمعدان را می بینید که این دو نبی به عنوان فرشتگان آن در دو طرف آن ایستاده اند. یعنی در زمان آخر تنها یک کلیسا برای اسرائیل مقرر شده است. این دو شاخه زیتون پسران روغن زیت همان دو نبی مسح شده بزرگ اسرائیل موسی و ایلیا هستند که خدای تعالی آنان را زنده نگاه داشت تا در زمانهای آخر شاهدان خداوند عیسی مسیح برای بقیتی از قوم اسرائیل یعنی همان 144 هزار نفری که در 7 سال پایانی به مسیح ایمان خواهند آورد باشند. در آیه 10 از باب 11 کتاب مکاشفه صراحتاً گفته شده که این دو شاخه زیتون همان دو نبی بزرگ قوم هستند که بعداً کشته خواهند شد و جمیع دنیا در مرگ آنان شادی خواهند نمود.
به آیه دقت کنید.
و ساکنان زمین بر ایشان خوشی و شادی می کنند و نزد یکدیگر هدایا خواهند فرستاد، از آن رو که این دو نبی ساکنان زمین را معذب ساختند. کتاب مکاشفه می گوید که آنان همان قدرت‌هایی را که در گذشته از خود نشان داده بودند مجدداً در روزهای پایانی به نمایش خواهند گذاشت، مانند کارهایی که موسی در مصر کرده بود و آب را به خون تبدیل نمود و مصر را به انواع بلایا زده بود، و نیز مانند ایلیا که دعا نمود تا 3.5 سال باران نبارد و این گونه شد.
به آیه دقت کنید.
اینها قدرت به بستن آسمان دارند تا در ایام نبوت ایشان باران نبارد، و قدرت بر آبها دارند تا آنها را به خون تبدیل نمایند و جهان را هرگاه بخواهند به انواع بلایا مبتلا سازند. که همین آیات کلام به موسی و ایلیا بودن این دو نبی شهادت می‌دهند. حال توجه کنید، در زمانهای آخر و پیش از آمدن خداوند عیسی مسیح برای داوری و زدن زمین، ایلیا پیش از او به زمین و به نزد قوم اسرائیل باز می‌گردد. این خود ایلیای نبی است که نمرد بلکه به آسمان ربوده شده بود، نه اینکه کسی با روحیه ایلیا باشد. این خود ایلیای نبی است. او زمانی می‌آید که قوم به انحراف و فرقه‌گرایی و دوری از اراده و کلام خدا رفته باشد. او یک اصلاحگر است که میبایست قوم را به سمت ایمان حقیقی بازگرداند و خاطیان را مجازات نماید. او میبایست کلام خدا را در جای درستش قرار دهد. پس قطعاً در آن زمان قوم مجدداً باید به انحراف شدید رفته باشد. ما امروز نیز شاهد به انحراف رفتن یهود و تشکیل احزاب و فرقه های گوناگون در آن هستیم. رجاسات بسیاری مانند تأیید همجنسگرایان و هالووین و مراسمات ضد کتاب مقدسی در این قوم دیده می شود. و اینها همه مازاد بر بی ایمانی آنان به خداوند عیسی مسیح است. پس خداوند در آخرین فرصتی که برای قوم خود قائل شده، مجدداً ایلیای نبی را به سمت آنان می‌فرستد. چه زمانی؟ در آخرین زمانها پیش از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند. وقتی که مأموریت او و موسی تمام شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ به یک روز عظیم و مهیب خداوند می‌رسند که در آن خداوند به لعنت خواهد زد. کتاب مکاشفه از آن با عنوان وای دوم یاد می کند. به ادامه آیات باب 11 کتاب مکاشفه اگر دقت کنید، واضح توضیح داده شده است.
به آیه دقت کنید.
و اگر کسی بخواهد بدیشان اذیت رساند، آتشی از دهانشان بدر شده دشمنان ایشان را فرو می گیرد. و هر که قصد اذیت ایشان دارد بدین گونه باید کشته شود. اینها قدرت به بستن آسمان دارند تا در ایام نبوت ایشان باران نبارد، و قدرت بر آبها دارند تا آنها را به خون تبدیل نمایند و جهان را هرگاه بخواهند به انواع بلایا مبتلا سازند. و چون شهادت خود را به اتمام رسانند، آن وحش که از حاویه برمی آید با ایشان جنگ کرده غلبه خواهد یافت و ایشان را خواهد کشت، و بدنهای ایشان در شارع عام شهر عظیم که به معنی روحانی به صدوم و مصر مسمى است، جایی که خداوند ایشان نیز مصلوب گشت، خواهد ماند. و گروهی از اقوام و قبایل و زبانها و امتها بدنهای ایشان را 3.5 روز نظاره می کنند و اجازت نمی دهند که بدنهای ایشان را به قبر سپارند، و ساکنان زمین بر ایشان خوشی و شادی می کنند و نزد یکدیگر هدایا خواهند فرستاد، از آن رو که این دو نبی ساکنان زمین را معذب ساختند. و بعد از 3.5 روز روح حیات از خدا به دیشان در آمد که بر پایهای خود ایستادند و بینندگان ایشان را خوفی از این فرو گرفت و آوازی بلند از آسمان شنیدند که به دیشان میگوید به اینجا صعود نمایید. پس در ابر به آسمان بالا شدند و دشمنانشان ایشان را دیدند. و در همان ساعت زلزله عظیم حادث گشت که 10 از شهر منهدم گردید و 7000 نفر از زلزله هلاک شدند و باقی ماندگان ترسان گشته خدای آسمان را تمجید کردند. وای دوم در گذشته است، اینک وای سوم به زودی می آید. حال اگر این اتفاقات را خوب درک کردید، برگردیم به ایلیای نبی در ملاکی باب 4.